من هفته پیش تا رسیدیم به بحث ایدئولوژی آلتوسه، شاید هم یه شکلی این بحثات الان مثلا بخصوصیم بحث آلتوسه واسه تون خسته کننده بوده، ولی باید اینا رو بخونیم، اینا رو تا نفهمیم که نمیشه پیش رفت. این بحث البته خود تخصصی جامعه شناسیه، ولی حداقل‌هاشو من گفتم، شما رو همون حداقل‌ها وایسین، نمیخواد بحث حد اکثری مباحثو پیش ببریم. اما الان که به بحث ایدئولوژی رسیدیم دیگه، از این به بعد دیگه این بحث های ادبیات و هنر و اینا دیگه شروع میشه، یعنی دیگه ما دیگه از این به بعد میریم تو فاز، حالا هر متفکر بعدی هم که بیاد همین جوریه، یکی دو جلسه ممکنه ما قرائت نظری بکنیم و بعد از اون میریم به سمت نظریه متنش و ادبیاتش و امثالها. ببین خلاصه آلتوسر گفتم واسهتون، یک کوچولو 5 دقیقه بگم که یادتون بیاد، گفتم توی مناقشه با مارکسه، یعنی دائما توی باستانی با مارکسه، به قول خودش کل فلسفه من، کل اندیشه من میگه یه بازتفسیره، بازتفسیر مارکسه، که خب مارکس رو داره دو دوره میدونه، یه دوره‌ای که مارکس به قول خودش میگه تو هنوز تو پرابلماتیک فوئرباخ گیره، یعنی مسئله مارکس خود بیگانگی انسانه، مسائل روی روانی خود انسانه، مسائل فلسفی انسانه و انسان مداری اومانیسم مارکس، بهش میگه اومانیسم مارکسیستی. تا اینجا به قول خودش میگه مارکس مارکس نشده، به همین دلیل فاصله میگیره و میاد از 1845 مبنا قرار میده که اون کتاب ایدئولوژی آلمانی مارکس هست، تا بخشایی از کتاب خانواده مقدس مارکس هست و اینا رو مبنا قرار میده، میاد جلو و میگه این مارکسیست که در واقع علم ماتریالیسم تاریخی رو در واقع ترک کرده، یعنی در واقع مارکسیست که میگه به جای این که گرفتار ایدئالیست باشین و تو دنیای اندیشه ها دنبال در واقع حل مسائل انسان بگردین، برگردین به روی زمین، یعنی به خود به زبان خود مارکس میگفت هگل از کل حرف میزنه، از کلیت یا کل هستی، کل عالم یا روح، مفهوم روحی که به کار برد، اون گایستی که به کار برد، مارکس گرفت اینو کردش یک کل اجتماعی، گفت اون کل، اون روح، اون هر چیزی که هگل گفته اون کلیتو باید اوورد رو زمین در سطح واقعیت ازش حرف زد، به همدلیل کل اجتماع براش مهمه. یکی از مهمترین مفاهیم کلیدی آلتوسر هم خود همین مفهوم کل اجتماعی یا کلیت اجتماعی. بنابراین مبتنی بر اندیشه این تحولی که در مارکس رخ داده بود، میگفت مارکس از زمان 1845 با ورود به عرصه تاریخ و اجتماع و دیدن دیالکتیک تاریخی که در تاریخ ممکن میشه، به طور خاص در حوزه اقتصاد، ما را به این سمت سو برده که در واقع بدونیم که زندگی انسان بیشتر ریشه در واقعیت‌های عینی و مادی داره تا اینکه در دنیای اندیشه‌ها باشه. از این منظر از در واقع مارکس جوان فاصله گرفت، ایده‌های خودش رو ترک کرد. حالا تو فهم اون ایده مارکس هم که در خصوص روبنا و زیربنا بود، مارکس از استعاره ساختمان استفاده میکرد، آلتوسر ماجرا رو یکم پیچیده تر دید و گفت اینا ساعتهای عمل اجتماعی هست که تو ساعتهای عمل اجتماعی ماده‌ای هست روش کاری انجام میشه، یا همین کناتوس یا کوشش یا دگرگونی انجام میشه و یک محصولی ایجاد میشد، که میگفت تو این فرایند زندگی اجتماعی مهمترین اتفاق همین کناتوس هاست، یعنی این فرایندهای دگرگونی یا کوششهایی که جهانگیری گفتم معادلشو گذاشته ترجمه کرده. توی نسبت بین این ساعت‌های زندگی اجتماعی هم سعی کرد یکم پیچیده‌تر از مارکس ببینه، یعنی نه که اقتصاد زیر بناه و همه چی توسط اقتصاد تعیین میشه، گفت اقتصاد مهمه، در وهله نهایی هم مهمه، اما ساعت‌های دیگه هم مهمه، به خصوص این که نشون داد، الان توضیح میدم که از نگاه مارکس اگه چه ایدئولوژی رو بناه، ولی از نگاه آلتوسر میخواد نشون میده که ایدئولوژی جزئی از همون ساختاره، یعنی این رو بنا در درون زیر بنا در هم تنیده است، اینا جدا از هم دیگه نیستن. اینا که خب نقد کلیش به مارکس بود، اما یه نگاه تفسیری هم داشت که اون بنیان نظریه در واقع ادبیش و ایدئولوژیش میشه که اون مهمه برای ما. گفتم رفت به سمت خانش مارکس، گفت مارکس به دو شکل خانش کرده اقتصاددانهای قبل از خودش، یکی این که میگفت اقتصاددانهای مثل ریکاردو و اسمیتو دیده خونده و بعد گفت اینا چیزایی رو ندیدن، اون که گذاشت کنار، گفت این شکل اول قرائت مارکسه. اما تو الگوی دوم که تو خانش سرمایه خود آلتوسر بهش میپردازه، میگه مارکس گفته نه، ریکاردو و اسمیت جامعه رو دیدن اما نفهمیدن. دلیل این نفهمی هم میگه به خاطر اینه که اون لایه‌های پنهان جامعه رو ندیدن، اون لایه‌های آشکار رو دیدن و فکر کردن این ماجرا همین لایه‌های آشکاره، بعد اون چیزی که پنهان بود پشت اینها بود میدیدن، خب اون رو ندیدن، که اسم اینو گذاشت خانش سمپتوماتیک، که مدلی است که از روانکاوی گرفته. اصولا این خانش سمپتوماتیک همینه، به جای توجه به اون چه بیمار میگه، توجه کن به اون چه بیمار نمیتونه بگه. این کل ماجرای خانش سمپتوماتیکه که تو نقد ادبی هم شما اگه فردا برین کار کنین، در واقع باید بریم به سمت متن، بریم به جای اینکه بخونیم متن اون چه که داریم میگه، باید بگیم که متن چی نمیتونه بگه. این یه نکته است به طور کلی. اما در این حال
حالا نمیتونه بگه.
بله من چه چیزایی نمیتونه بگه در درونش؟ نه قادر به من گفتن نیست، یعنی پنهانشون میکنه، یعنی مخفیشون میکنه. این که حالا چه پیامدهایی داره، حالا این پیامدها رو پیر ماشری تا حدودی گفته بود بهتون که مثلا این مرکز زدودگی متن رو به ما نشون میده، این که متن ایدئولوژیه و اینکه این ایدئولوژی یک دست نیست، یک پارچه نیست، انواع ایدئولوژی ها درش نهفتن. و نکته مهمتر که توی پاسخ آلتوسر به این آندره دپره وجود داره اینه که ایدئولوژی متن اصولا ایدئولوژیه، یعنی انباشته از اندیشه هاییست که تو جامعه هست که میان در درون مت میریزن. ولی نکته اینه که به هر حال یکی از این اندیشه ها اندیشه مسلطه و اون سعی میکنه تو مت خودشو مسلط کنه، چون به هر حال ادبیات جزی از دستگاه ایدئولوژی نظام سیاسی، الان توضیحشو میدم، یا هنر. این ایدئولوژی میخواد در واقع ایدئولوژی های دیگه پنهان کنه، چیز در واقع اونا رو تحت سلطه خودش بگیره، صدای خودشو صدای بزرگی کنه. کاری که حداقل آلتوسر به ما نشون میده توی خوانش سمپتوماتیک اینی که در واقع حالا توضیحشو میدم، اینی که در واقع متن رو به گونه‌ای بخونین که در واقع این منازعه ایدئولوژی بر شما آشکار بشه و تو این منازعه ایدئولوژیاتون متن رسواگر ایدئولوژیای پنهان متن. شما در واقع یعنی به قول معروف میگفت هم متن انباشته از ایدئولوژیه و همچون ایدئولوژی در درون متن ممکن شده خودش میتونه متن رو رسوا کنه. این بی واسطه ترین منتقد ادبی خود اندیشه ادبیه که تو متن، خودش منتقد خودشه، خودش رو ویران میکنه. اگه شما بتونید اینو استخراج کنین، یعنی نشون بدین که چگونه اون ایده کلی حاکمه بر ایده های پنهان دیگه درون متن و در واقع اونها رو میخواد مخفی کنه، اما رسواگر اون ایدئولوژی اصلی هستن. به همین دلیل میگفت توی متن ادبی ایدئولوژی در درون متن، اما هم بستر اصلی متن، هم اگر تنها عنصریه که میتونه فاصله گیری از متن ممکن کنه، خود همون ایدئولوژیه و در واقع اون ترکه و شکافایی که درش هست، هم متن رو شکل میده هم ازش فاصله میگیریم. یعنی فرض کن به عنوان مثال، اگر فرض کنیم توی شریعتی، فرض کنیم بگیم تو اندیشه های شریعتی ایدئولوژی مسلط ایدئولوژی اسلام، یا مثلا قرائت رحمانی از اسلام یا نوگرایی دینی از اسلام، همین ایدئولوژی که در واقع وجه مسلط طبقه ایدئولوژی شریعتی است که برمیگرده به جایگاه طبقاتیش که طبقه متوسط جامعه هست، همین خودش رسواگر ایدئولوژی شریعتی هم هست. به این معنا که از منظر همین ایدئولوژی میشه دائما پرسید که نقطه زاویه های دیدگاه های شریعتی در خصوص عدالت، آزادی، زن، جامعه، نمیدونم جنسیت، همه اینها رو میشه هی سوال پرسید از منظر خود همین ایدئولوژی و شکاف ها و گسست هایی که درش هست در واقع پیدا کرد و نشون داد که چگونه خود این اندیشه به یه معنا علیه خودشه. به زبان اگه بخوام یه کمیکی بگیرم از آدرنو، آدرنو به این میگفت نقد درون ماندگار. یعنی چی؟ یعنی میگفت شما بگین که فرض کنیم اگر شریعتی مدعی اندیشه نوگرایی دینیه، یا منیرو روانیپور مدعی اندیشه فمینیسمه، زویا پیرزاد مدعی اندیشه فمینیسمه، نمیدونم شهرنوش پارسیپور مدعی اندیشه فمینیسمه، متن شهرنوش پارسیپور تا کجا وفادار به فمینیسمه و از کجا به بعد خودش علیه فمینیسمه؟ خودش داره علیه خودش عمل میکنه با اینکه میخواد یه ایدئولوژی رو در واقع دنبال کنه، اما این متن انباشته از ایدئولوژی ها و صداهای دیگه ای هستند که علیه این ایدئولوژی هستند و میتونن آشکارش کنن، میتونن رسواش کنن، میتونن ترکاشو نشون بدن و میتونن با یک فاصله گیری انتقادی نشون بدیم که چقدر این ایدئولوژی ناکامله، چقدر ضعف داره، چقدر نقصان داره تو پردازش مثلا فمینیسمی که در متن ادبیات ایران ممکن شده. از این گونه قرائت کردن این متون که بهش میگفت خوانش سمپتوماتیک میشه نشون داد که در واقع بازی ایدئولوژی ها در درون ادبیات چگونه ممکن شده. شهرنوش پارسیپور خب مدعی فمینیسمه، اما میشه نشون داد خودش علیه فمینیسمه یا در راستای تقویت ایده هایی است که علیه فمینیسمه، با اینکه مدعی ظاهرا فمینیسمه. این جنگ ایدئولوژی ها در واقع در درون متن میشه دنبال کرد. حالا اینو چرا آورده؟ یعنی اینا از کجا آورد این ایده ها؟ اینا برمیگرده به این که آلتوسر یکی از دیگه از نقداش به مارکس، بحث مارکسی اندیشه چیز ایده ایدئولوژی مارکس، میگه ایده ایدئولوژی مارکس مارکسیستی نیست. حتی مارکس در ایده ایدئولوژی مارکسیستی نیست. به همین دلیل میاد یه تئوری دیگه مطرح کنه که حالا این مقاله در واقع پاسخ به اینه که کل نظریه ادبیش هم همین مقاله است که این پیر ماشری بالیبار همسال ازش استفاده کردن. ببینید سوال این مقاله که اینه، نظام سرمایه‌داری داره چگونه خودش رو باستولید میکنه، خب حالا این سوال چرا کرده؟ ببین این جمله این مایکل پین اینجا آورده به نقل از آلتوسر فوق‌العاده است. من ندیدم تو این مقالات. ولی اینجا فوق‌العاده است. میگه فرد فقط با درک قوانین بردگی و بندگی خوده که به فردیت میرسه. قوانین بردگی و بندگی خودتو نفهمی فرد نمیشی. این اون چیزیه که تو کره اندیشه آلتوسر تحت تاثیر اسپینوزا و ماکیاولی گفتم وجود داره. ماکیاولی بحث تأثیرات خودتو مطرح کرد، اسپینوزا هم که میگفت اصولا ما چگونه برده ایم، یعنی چگونه به همون میزان که تلاش میکنیم که آزاد باشیم به همون میزان هم تلاش میکنیم که برده باشیم توی زندگی اجتماعی ما. اینجا تو این جمله چی میگه؟ میگه شما بدون درک قوانین بندگی فرد نمیتونیم بشیم. سوال بنیادی ترش در سطح کلان اینه، میگه بدون فهم قوانین بردساز سرمایداری شما قادر به فهم سرمایداری نیستیم. باید قوانینی که سرمایداری برده میسازه رو بفهمیم. و یکی از مهمترین جاهایی که سرمایداری داره برده میسازه، برخلاف اون که مارکس گفته همه این برده سازی تو اقتصاد داره ممکن میشه، میگه تو اندیشه است. اندیشه است که داره برده میسازه. مایه قدرت سرمایداری، اون چیزی که سرمایداری رو نگه داره میداره، همراهی اندیشه با اقتصاده، نه صرف اقتصاد سرمایداری. خود اقتصاد سرمایداری نیست که دائما داره باز تولید میشه. بله اونو بحث میکنه، میگه اقتصاد سرمایداری دائما خودش رو تو سوز، اگه این مقاله خونده باشین ابتداش توضیح میده، میگه هم نیروهای تولید هم وسایل تولید و هم روابط تولید دارن بازسازی میشن، دائما دارن بازسازی میشن. وسایل تولید که میگه کهنه میشن، یه زمان تراکتور بوده، امروزه فرض کنیم نمیدونم این ربات هایی هستن که دارن مثلا مزرعه رو شخم میزنن یا میوه میچینن و همسال این اینا که میگه کاملا باید نو بشن. نیروی تولید هم باید نو بشه. خب این نیروی کارگری که داره کار میکنه دائما باید به نو بشه، که این مهمترین جایی است که تصادم پیدا میکنه با مفهوم ایدئولوژی. روابط تولید هم باید نو بشه. خب اینا رو توضیح میده مفصل توی اول صفحات این مقاله، دو سه صفحه اینا رو توضیح داده که اینا باز تولید در واقع خود اقتصادن، هم روابط، و البته میگه که این باز تولید در سطح یک بنگاه اقتصادی فقط نیست، که مثلا من یه شرکتی دارم، خب میگم این ابزارها کهنه شدن، اینا تکنولوژی 50 سال پیشه، حالا ابزارهای جدید بخرم، نیروی کار من باید برم نیروی متخصص بیارم، فرض کنید فارغ التحصیلای شریف رو استخدام کنم، روابط تولید من باید عوض کنم. میگه نه، فقط در سطح یه بنگاه‌های اقتصادی نیست، در سطح کلیت جامعه است که سرمایه‌داری دائما داره خودشو بروز میکنه. اما میگه در کنار این ماجرای زیر ساخت که اقتصاده، مارکس جایی که باید میدید و ندیده، اون رو ساخته، به اون رو ساخت توجه نکرده. رو ساخت خودش میگه خب اون مفهوم کلیدی که میگه رو ساخت ما ترک کردیم مفهوم دولتی تو اندیشه مارکسیستی است. مفهوم دولت هم میگه خب مفهوم دولت اصولا چیزی که مطرح شده توی اندیشه مارکسیستی در واقع مفهوم دولت عمدتا همین دستگاه دولته که داره سرکوب میکنه، که همین مناسبات اقتصادی رو هم داره نگه میداره و داره سرکوب میکنه. خب آلتوسر که این قضیه رو به خود خودش میگه باید پیچیده تر دید، به همین دلیل میاد یه تمایزی برقرار میکنه بین قدرت دولت و دستگاه دولت. میگه شما میتونید قدرت از دولت بگیرید، اما ممکنه دستگاه دولت بمونه، که مثلا تو انقلاب ها مثال میزنه، شما نظام پهلوی قدرت رو از نظام پهلوی گرفتید، اما دستگاه حکومت نظام پهلوی هنوز مانده، فرقی نکرده. به قول آقای چیز سید امیر ارجمند آمریکایی، عمامه به جای تاج نشسته،
منظور
ساختار حفظ شده دیگه، روحانیت نشسته جای شاه، قدرت رو ازش گرفتن اما ساختار عوض شده. خب این یه تحقیق مفصل هم مثلا هاشم پسران داره، یه تحقیق مفصل منصور معدل داره که نشون میدن انقلاب اجتماعی در ایران حادث نشده، انقلاب انقلاب سیاسی بوده. انقلاب اجتماعی مثلا منصور معدل رفته کار کرده تو قوانین کار، قوانین تجارت، قوانین کشاورزی، اصلاحات ارضیه، بعد نشون میده اتفاقات بعد از انقلاب که چگونه این راست محافظه‌کار تو ایران اینقدر فشار آوردن رو آیت الله خمینی که همون قواعد قبل از انقلاب رو نگه داشت، تغییر نداد، همون تجارت موند و همون قواعد کار موند و همون در راستای سرمایه‌داری پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد. و برخلاف این که میگه انقلاب مستضعفین بود و برای مستضعفین، هیچ اتفاقی برای مستضعفین نیفتاد، همون مثال دوباره تکرار شد و ادامه پیدا کرد. این کارتوسر میگه که خب قدرت که یه چیزه، اما دستگاه قدرت یه چیز دیگه است، که خب میگه این دستگاه قدرت عملا کارش قهر، سرکوب و نگه داشتن این وضع موجود، اینا رو توضیح میده. اما میگه این در فقط با قهر عمل نمیکنه، یه کمکی داره، یه نیروی کمکی داره در واقع دستگاه دولت، که این دستگاه ایدئولوژیک دولته، که در واقع به جای اینکه میگه با قهر عمل کنه داره با ایدئولوژی عمل میکنه. حالا این تفاوتاشون هم گفته که مثلا دستگاه دولت عمومیه، دستگاه های ایدئولوژیک اصولا خصوصی هست، مثل مدارس، کلیساها و امثالها، حالا بعد البته خودش هم توضیح میده که میگه شما ممکن از من بپرسی اینا خصوصی هن چجوری در کمک به دولت هن، که بعد اونجا اون جمله مشهور گرامشی رو آورده در واقع که تمایز میان عمومی و خصوصی خودش تمایز بورژواییه، مثلا این تمایز بی خودیه، خیلی خیلی روی این تاکید نکنید. فضای مدنی دولت، خود مارکس هم میگه فضای مدنی دولت یکی هن عملا، توی اندیشه خود مارکس هم هست. باز یه تفکیک دیگه آورده که دستگاه قدرت مثلا دستگاه در واقع با قهر و سرکوب، این با ایدئولوژیه، دستگاه نمیدونم قدرت یکیه، دستگاه های ایدئولوژیک زیادن، ادبیات هست، نمیدونم مدرسه هست، کلیسا هست، حوزه هست، همه اینا رو نام برده دیگه، اینا اینجا انواع دستگاه ایدئولوژیک دولت رو نام برده، دستگاه مذهب، دستگاه آموزش، خانواده، قانون، سیاست، خبر و فرهنگ، که توی فرهنگی ادبیات و هنرها و اینا رو آورده زیر دستگاه ایدئولوژیک فرهنگی. حالا این تفاوت‌هایی است که بحث کرده، خودتون هم می‌تونید بکنید، بحث ساده‌ای هم از چیز پیچیده‌ای نیست، همون جملات معمولی است. اما تا برسه به خود مفهوم ایدئولوژی، که این سر این ایدئولوژی چی هست، حالا این من ای دارم تأکید می‌کنم که دستگاه ایدئولوژیک دولت با ایدئولوژی داره جامعه رو سرکوب می‌کنه. اینجا اولش توضیح میده، این ریشه شناسی می‌کنه که از این دوتراسی که ایدئولوژی، خب کلمه‌اش که معلومه دیگه، ایده به اضافه لوژی یعنی اندیشه شناسی، اینم یه علمه مثل سوسیولوژی، مثل فیزیولوژی، فرقی نمی‌کنه، اندیشه شناسیه، علمی بود که واسه اندیشه شناسی شکل گرفت. اما میگه بعدش تو اندیشه مارکس به بعد در واقع این رفت شد یه معنای دیگه پیدا کرد، که میگه خب در واقع مارکس این توری رو مطرح کرد به خصوص تو ایدئولوژی آلمانی، که در واقع ایدئولوژی بازنمایی تخیلی یا یک سرهمبندی تخیلی از واقعیته که کاذبه و دروغینه، یک سرهمبندی تخیلی از واقعیته که کاذبه و دروغینه. آلتوسر اینجا به ما میگه، میگه این برمیگرده به تعبیر قبل از فرویدی از خواب، و بعد خودش میگه من میخوام یک ایدئولوژی مارکسیستی رو ارائه کنم. این ایدئولوژی این تعریف مارکس از ایدئولوژی مارکسیستی میگه نیست، این تعریف مارکسیستی نیست، میگه من میخوام یه توری مارکسیستی رو مطرح کنم. یه نکته دیگه هم که میگه تعریف میخوام بکنم اینه که میگه میخوام یک ایدئولوژی، تعریف عام از ایدئولوژی ارائه کنم، چون اون چیزایی که تا الان از ایدئولوژی وجود داره تو اندیشه‌های مارکس هم میگه هست، میگه تعریف خاص از ایدئولوژیه که اینو میخواد مطرح کنه، که دو تایش برمیگره دوباره به اندیشه فروید که الان توضیحش میدم، به بعد اون توری خودش رو مطرح میکنه که حالا توضیح مفصلش الان بهتون میگم. ببینید تو بحث فروید، من اینو گفتم تو اون فایل سخنرانی من هست، تو هم کلاس هم قبلا بود گفتم، تو بحث فروید، خب فروید میگفت که انسان، اینو همیشه از همینجا شروع میکنم چون خانواده میاد بسد بهتر از همینجا شروع کنیم، میگفت انسان وقتی متولد میشه از محدود موجوداتی است که بیشترین رابطه رو با پدر و مادرش داره، به همین دلیل کودک میگفت تو خانواده میمونه، و چون تو خانواده میمونه میگه خب رابطه بین کودک و پدر و مادر مهم میشه، طولانی ترین رابطه ای که بین فرزند و کودک پدر و مادر تو حیوانات به طور کلی است مال انسانه، بعدش مال فیل فکر کنم اگه اشتباه نکنم، این طولانی ترین رابطه است، و به همین دلیل خب این شد کور اندیشه فروید در واقع، مناسباتی که بین کودک و پدر و مادر شکل میگیره در مراحل متفاوت سنی، به خصوص دوران کودکی و بحثایی که فروید تو این حوزه کرده، و مبتنی بر همین وادی هم بود که در واقع فروید در واقع توری خودش در خصوص تحول روانی انسان طرح کرد، چه به شکل اون سه تا در واقع مرحله‌ای که گفت خداگاه و نیمه خداگاه و ناخداگاه، چه به معنایی که اید و ایگو و سوپر ایگوی که طرح کرد هر کدوم از اینا، و چه اون روابطی که بررسی کرد، اودیپ و الکترا و نمیدونم کل این در واقع روابطی که معرفی میکنه، چه به شکل بیماریایی که ترک کرد، از وسواس گرفته تا روان نژندی و همسالان، همه اینها از دل همین ماهیت رابطه کودک با پدر و مادر به وجود میاد که در واقع تو کل توری شکل میده. مثال ساده ای دارم میزنم، شما شخصیت وسواسی داریم، شخصیت وسواسی یعنی چی؟ یعنی وسواسی یه آدمی بوده که توی کودکی احتمالاً رابطه درست حسابی با پدر و مادرش نداشته، مورد توجه قرار نگرفته، به دائما توی پدیده ها در واقع باقی مونده. خب این اگه بزرگ بشه، اگه بپذیره که خب مورد توجه قرار نگرفتنم یه ویژگی روانه، اگه بپذیره که میپذیره، ولی اگه نپذیره میشه بیمار عصبی دیگه، دائما به این اون میتازه که آقا شما به من چرا توجه نمی کنین، چرا منو دوست نداری، من اینم، من اونم، من ضعیفم، من میام میخوام، من عشق میخوام، من اینو میخوام دیگه. این یکی از اتفاقاتی است که میفته. یا فرض کنیم اون مثالی که مثلا میزد در باب چی، در باب شخصیت هایی که با پدر رابطه ناتمام داشتن یا رابطه در فقدان بوده یا رابطه خوبی نبوده، اصولا میگفت این آدم ها آدم های میشن به لحاظ شخصیتی متزلزل، یعنی دائما توی برخوردشون با دنیا، پدر نماد دنیاست، نماد مادیته، نماد عقله، تکیگاه، پناه، ستون، استوار، اقتصاد، همه اینها پدره دیگه در واقع. حالا لکان همه اینا رو نمادین میکنه، حالا میگم همه اینا پدره. وقتی شما با پدرت رابطه خوب نداری، بزرگم که میشی، تو کارات همیشه شلووری، دستت میلرزه، تلفن عقب میندازی، به تأخیر میندازی. اصولا عمده عرفا هم اگه نگاه کنید تو دنیاشون، بنز زندگی خصوصیشون، اینا با پدر رابطه خوبی نداشتن، چون پدر معادل دنیا بوده. رابطه های خوبی با مادر داشتن که به لحاظ استعاری اگه بگیم پدر در واقع غرب روحه، مادر شرق روحه، پدر عقلانیت، غرب همین معنا، عقلانیت، اقتصاد، تکیگاه، پناه. شما تو رابطه خوب با پدر قوی هستی، محکمی، دنیاگرا میشی، پول پرست میشی، اقتصادی میشی، رشد میکنی، همه کاراتو به خوبی انجام میدی اگه رابطه قوی با پدر داشته باشی. اما اگه رابطه ضعیف باشی، تو این حوزه ها متزلزلی، عمدتاً دست و پات میلرزه، دانش اقتصادی خوب نداری، کارات به تعویق میفته، از بوروکراسی بدت میاد، روابط بوروکراسی که اصلا خوشت نمیاد، پیگیری کارها برات. همونقدر اگر این طرف قوی بشی، در واقع با مادر ارتباط قرار بگیری، شرق روحت قوی میشه، عاطفی، احساسی، نمیدونم معنوی میشی، حتی دنیا گریز میشی، زبان تو خیلی ساکته. آدمایی که با پدر رابطه قوی دارن خیلی زبون بازن، چرب زبونن، چاپلوسن، متملقن. به آدم عادی دارم میگم، نه آدمی که حالا بره کتاب بخونه و نمیدونم سخنران بشه، بنظرم. ولی آدمایی که اصولا توی رابطه با پدر دچار مشکلن، دچار لکنت زبانن، زبانشون به خوبی نمیتونه کار کنه، نوشتن براشون سخته. اگه چه به زبان کریستو، اگه آدمی این موقعیتو فرق کنه، میتونه مثل سرین میگه، میتونه از خودش در واقع آدم بزرگ بسازه. اینی که این ببین، اگه دقت کنیم، فروید داره سعی میکنه همه اینها رو تو همین تعاملات پدر و مادر و فرزند دائما در واقع به پی بگیره. یکی از ایده هایی که فروید ترک کرد تو این ماجراهای توری روانکاوی خودش، بحث خواب دیگه. خب از نگاه فروید، در واقع تا قبل از فروید، خواب معادل بازتاب در واقع نمادین زندگی روزمره است. یعنی زندگی روزمره میاد تو خواب، شما اونو یه سرهم‌بندی تخیلیش میکنید، یه بعضی موقع به وضوح میبینیش. اما فروید میگفت در واقع نه، اتفاقی که افتاده، ما یه قلمروی تو ذهنمون داریم به اسم ناخودآگاه، که قلمرو سرکوب شده هاست و در واقع خواب بیان نمادین یا بیان زبانی اون سرکوب های ذهنیه که تو سه جای دیگه هم خودش میندازه، یکی تو زبان پریشی، یکی تو جوکه، یکی تو خوابه، که هر سه از جنس زبان هم اگه دقت کنیم، یعنی ناخودآگاه فقط از طریق زبان میاد بیرون، اون که یه جای در هم بر هم و سرکوب شده لایه های پنهان ذهنه، که فروید میگفت از طریق زبان میاد بیرون. زبان پریش میشی، نمیدونم خواب میبینی یا جوک میگی، مثلا کاری که تو جامعه ما داره. و هم به همین ایده هم بود که لکان گرفت کل ایده فروید زبان شناختی کرد، گفت اگه ناخودآگاه این گونه که فروید میگه، برد مطابق تعبیری که از سوسور کرد، گفت ناخودآگاه همون زبانه. ناخودآگاه چیزی نیست جز عبور زبان در ذهن ما، اون سرکوب ها هر چی هست از جنس زبانه و میاد بیرون. خب اگه اینجوری نگاه کنین، از نگاه فروید دیگه خواب بازنمایی زندگی روزمره نیست، خواب بیان لایه‌های پنهان ذهن ماست. و آلتوسر در واقع میخواد به همین شکل عمل کنه، بگه ایدئولوژی فقط بازنمایی واقعیت بیرون نیست، ادبیات که قرار نیست بیرون رو بگه، که ادبیات قرار لایه‌های پنهان، ناخوانده، ندیده نشده، سرکوب شده، همه اون چیزی که تو جامعه قدرت سرکوبش کرده، بیان نمیتونه بکنه، اونا رو در واقع میاره در درون خودش و به شکل در قالب ایدئولوژی آشکارش میکنه. اگرچه جامعه به طور کلی یک ایدئولوژی توشه، یک صدا توشه، تک صدا ممکنه شده باشه، اون صدا صدای غالبه. اما به زبان باختینی در برخورد با داستایوفسکی اگه نگاه کنی، ادبیات متنیه که صداهای متفاوت توش میاد و اگرچه یک صدا صدای غالبه که صدای نویسنده یا طبقه متوسط قدرتمند حاکم هست، اما در این حال صداهای دیگه ساکت و خفه نمیشن. این صداها وجود دارن، نویسنده دموکراتیک که اصلا خفشون نمیکنه، مثل داستایوفسکی اجازه میده این صداها باشن، صدای خودش هم هر وقت میخواد بگه میگه. اما متون به طور کلی از نگاه آلتوسر، به خصوص ادبیات در عصر بورژوازی، میگه این کارو نمیکنن. ادبیات بورژوازی صداها میاد توش، اما صداها خفه هن، پنهان هن، مخفی هن، آشکار نیستن، سرکوب میشن در واقع. اینه که میگه در واقع ایدئولوژی سرهمبندی تخیلی واقعیت بیرونی نیست، ایدئولوژی چیز دیگه است. دو سه تا نکته حالا از این بحث در میاره. نکته اول که میخواد بگه ایدئولوژی ابدیه. یکی میگه ایدئولوژی ابدیه چون فروید گفته ناخودآگاه ابدیه. چون بعد لکان هم میگه ساخت ناخودآگاه ابدیه. هم مطابق تحت تاثیر فروید، اینا رو تو همین مقاله خودش آورده و توضیح داده که فروید به ما گفته ناخودآگاه ابدیه. حالا ابدی بودن به چه معنا؟ ابدی نه به معنای میگه استعلایی. ابدی نه به معنای فراتاریخی، ابدی نه به معنای غیر تجربی بودن، بلکه ابدی به معنای همیشگی بودن. ما همیشه تو ایدئولوژی، ما دائما تو ایدئولوژی، ما گرفتار در ایدئولوژی ها داریم زندگی میکنیم. پس یه معناش اینه که در واقع ایدئولوژی ابدیه. پس به این معنا گزاره بعدی میاد، میگه ایدئولوژی تاریخ ندارد. تاریخ ندارد یعنی همین، دوباره ابدیه. به چه معنا؟ به معنای که همیشگیه، مربوط به تاریخ خاصی نیست. البته ایدئولوژی به معنای خاص اینجوریه، میگه اون چیزی که مارکس گفته ایدئولوژی به معنای خاص در واقع، مثلا اندیشه های این طبقه، اندیشه های اون طبقه، اندیشه های شریعتی و امثال هم، اینا خب ایدئولوژی هم، اینا هم البته به یه معنا میگه تاریخ ندارن. به چه معنا؟ به معنای سلبی میگه، به این معنا که میگه ایدئولوژی شریعتی تاریخ نداره، اندیشه شریعتی اندیشه مارکس، به این معنا که میگه کل واقعیت اندیشه شریعتی بیرون از اندیشه شریعتیه، تو جامعه هست. اگه اینجوریه، برای خود ایدئولوژی شریعتی تاریخ نداره، تاریخش بیرونشه. که میگه این نه، این نگاه سلبیه به گزاره که تاریخ ندارد. خب شریعتی خودش چیزی نیست، ایدئولوژی و اندیشش هم مهم نیست، مهم تاریخ بیرونیه که خب بیرون از اندیششه. خب به این معنا شریعتی فاقد تاریخه. اما میگه من این نگاه این گونه رو نمیخوام بگم. اینی که من میگم تاریخ نداره ایدئولوژی، به این معنا که همیشگیه، نه اینکه تاریخش بیرونشه. ایدئولوژی تو کتابه، تو زبانه، تو اندیشه است. نه، این شکافو میخواد برداره، این گسست بین این دو تا رو میخواد برداره. ایدئولوژی به خود خودش بازتاب نیست، ایدئولوژی آینه نیست، ایدئولوژی بازتاب دهنده نیست. بعد به زبان پیر ماشری میخونیم که ایدئولوژی بازتاب دهنده ای نداره، آینه ای نیست اصلا. پیچیده‌ترشو الان میگه. اینا در واقع نکات اولی است که میگه که تحت تأثیر در واقع فروید، من میخوام بگم که ایدئولوژی مثل ناخودآگاه ابدیه، همیشگیه، و به همون شکل در واقع یک لایه‌های پنهان در واقع پیچیده ناگفته داره، که این در واقع اینو باید حالا توضیح بده که توریش در واقع چی هست. خب اینجا بعد میاد یه چند جان
این زبان سوپر ایگو در واقع میگه،
بله یکیه، سوپر ایگو همون زبانه.
بعد مثلا با ناخودآگاه چی میشه؟
ببین تو توریه فروید، خب ما خداگاه نیم خداگاه یه تقسیم بندی بود از ذهن انسان که فروید بعد اینو گذاشت کنار، تقسیم بندی بعدیش رو ارائه کرد که در واقع ایده و ایگو و سوپر ایگو. اید در واقع همون ناخودآگاه، اید ناخودآگاه یا همون نهاد در واقع اون چیز، ایگو که همون شخصیت ما. سوپر ایگو چیه؟ سوپر ایگو فرهنگه، زبانی که در واقع حاکم بر جامعه است، یا همون در واقع قوانین و مقررات و اجرها. خب یه نکته که از تو تئوری فوکو، ما دائما بین اینا منازعه داریم. تو منازعه اید و ایگو همیشه سوپر ایگو میاد داوری میکنه، میاد مداخله میکنه به وسط در واقع. ببین من که ناخودآگاهمو نمیتونم آشکار کنم که، حالا فرض کنیم من تو مناقشه با شخصیت خودم یه آدم ضد اجتماعی ام، چون ایگو کاملا اجتماعی شده است، تحت تاثیر سوپر ایگو اجتماعی شده است. ما یه شخصیت اجتماعی نرمال داریم که داریم خودمون رو تو قواعد و مقررات روانی و اجتماعی تعریف شده نگه می‌داریم. ناخودآگاه می‌خواد بزنه بیرون. تو وضعیت‌های فرو پاشی اجتماعی همین هست، مثل اتفاقاتی که توی همین جنبش توی جامعه ما افتاد یا قبل از این. ما واقعا با یک جامعه روبرو هستیم که ایدش زده بیرون، ناخودآگاه، یعنی هر کسی مطابق ناخودآگاهش هر کاری دلش خواست میکنه. طرف به راحتی اصله سرش میزونه سر این، میزنه چش اون، آدم میکشه. این آدم ایگو نداره، اگه شخصیت داشته باشه این کارا رو نمیکنه. این ناخودآگاه سرکوب شده است که زده بیرون، به خصوص که عمده اینا هم این بزیکارا و اینها هم که میارن میبرن تو سپاه و بسیج و ازشون از این استفاده ها میکنن. خب یکی از کارهایی که ایگو، سوپر ایگو میکنه، حل مناقشه این دوتا که اجازه نده اید بزنه بیرون و شخصیت رو دچار اختلال بکنه. تو مناقشه در واقع خود ایگو و سوپر ایگو هم در واقع دائما اون سوپر ایگوه که داره ما را نگه میداره، یعنی ما دائما به لحاظ شخصیتی با خود فرهنگم در منازعه قرار میگیریم، با زبانم در واقع در منازعه قرار میگیریم. بازم اینجا سوپر ایگو عمدتا پیروز ماجراست و معادله رو به سمت خودش حل میکنه. اما نکته کلیدی اینه، از نگاه لکان در واقع بعد از فروید، خب از نگاه لکان اینه، میگفت این ناییدی که لکان میگه، چیز فروید میگه ناخودآگاه، خب این تجلیهای عینیش چی بوده؟ تجلیهای زبانی پیدا کرده دیگه، به نظر میرسه قواعد زبان درش حاکمه. این تجلیهای مثل خواب و جوک و زبان پریشی که در واقع وجود داره، اینا میگفت همه زبانی هست. بنابراین میگفت زبان ناخودآگاه زبان، شکل بیان ناخودآگاه زبانه. یه مرحله تحت تأثیر سوسور رفت پیش جلوتر، گفت ناخودآگاه همون زبانه، ساختار زبانی داره، ناخودآگاه ساختار زبانی داره. اگه یه پله بریم جلوتر که رفت جلوتر بیشتر شاید تحت تأثیر یونگ، گفت در واقع ناخودآگاه همون زبانی است که در ما داره جاری میشه. زبانی است که در ما داره جاری میشه. عملا در واقع لکان سوپر ایگو رو گذاشت به جای ناخودآگاه، به جای زبان. اونی است که در واقع در ذهن ما داره جاری میشه. و بعد که این بحث رو مطرح کرد، کل تئوری فروید رو نمادین کرد. یعنی به جای پدر دیگه از نام پدر حرف میزنه، به جای مادر از نام مادر، به جای عقده الکترا قصه رو به شکل نمادین، عقده ادیپ قصه رو به شکل نمادین میبینیم. دیگه پدر و مادر و فرزند نیستن، تو هر جای ممکنه این اتفاق بیفته. یعنی چی نام پدر؟ یعنی که ما فقط اون پدرمون نیست که میخواسته ما رو سرکوب کنه. خب البته پدر دو تا وجه داره، اولش که مراقبت و دلسوزیه، ولی بعدش کم کم میشه پدری که صدا داره و ما رو میخواد محدود و مقید کنه. تو دو سه ماه اول، یک سال اول پدر بغل میکنه، بوس میکنه، مثل مادر پدرم، مثل مادره. اما پدر کم کم میشه مستقل، زبانه، همون قواعد بکن نکن، بشین برو نرو و امثال هم. اگه اینجوری نگاه کنیم، خب از نگاه لکان میگفت پدر که فقط تو خونه نیست که، این پدر تو اداره هم هست، این پدر تو خیابون هم هست، این پدر مغازه‌دار سر کوچه هم همونه. هر جا میرین شما پدر دارین. به امر این میگفت مشکل ما وجود یه پدر نیست، مشکل ما تو زندگی اجتماعی وجود بی نهایت پدره. ما با بی نهایت پدر روبرویم که دائما همون وعده‌ها رو به ما میدن. تو آقای مهرایی فرض کن ساکت باش، آروم باش، ما حقوقتو بهت میدیم، تو چیزی نگو تا ما کارتو برات نگه داریم. این پدر دیگه، حکومت مثل پدر داره با من عمل میکنه، فرقی نمیکنه. پدر چی میگفت؟ میگفت نگاه به مادرت نکن، دنبال رابطه با مادرت نباش، بزرگ که شدی برات زن میگیرن، بزرگ که شدی میری خودت دنبال عاشقی، خودت میری مستقل میشی، تو نگاه چپ به مادرت نکن، مادرت مال منه. اینم میگه آقا تو نگاه به قدرت نکن، قدرت مال منه. ولی من اگه تو آروم باشی، ساکت باشی، بخشی از قدرتو به معادل مثلا 20 میلیون در ماه و یه پست هیئت علمی در کل ساختار استخدامی کشور و دولت من به تو میدم. خب تو ساکت شدی دیگه، بسته دیگه، حالا انشالله رشد میکنی، خب تو آینده تو هم به قدرت‌های بیشتری میرسی، برو درس تو بده، کلاس تو داشته باش، حرف تو بزن و ابسالم، اما درگیر با من نشو. درگیر با من میشی لیت میکنم، چون تو چش داری به مادر، مادر چی؟ هم قدرتی است که الان تو دستشه و داره باشه عشق بازی میکنه، تو حق نداری سهمی از این. لکان این تئوری رو آورد زبان شناختی کرد، نمادین کرد، استعاری کرد. تو همه جا همین ماجرا هست، تو همه جا دیگه. شخصیت وسواسی فقط در برخورد با پدر نیست، شخصیت وسواسی هر جای ممکنه شکل بگیره، لزوما که پدر نیست، همین تو برخورد اداری هم ممکنه از من شخصیت وسواسی بسازن، تو همین برخوردها ممکنه از من یک روان نژند بسازن، یه آدم بیمار به هر شکل ممکن دیگه بسازن، انواع بیماری‌های روانی که بر من داره آرز میشه. یکی تو تئوری لکان در واقع سوپر ایگو، همون زبانه که میشه ناخودآگاه، میشه در ما جاری و در واقع کل وجود ما رو داره شکل میده. تو تئوری فروید نه، ناخودآگاه سوپر ایگو ناخودآگاه نیست، اون تو تئوری لکانه که در واقع این اتفاق میفته. خب حالا گفتم که بحث آلتوسر اینه که ایدئولوژی اون مدل اولیه خواب نیست، مدل دومیه. یعنی در واقع ما خوابی که باید فرویدی تعریف کنیم، که خواب بازنمایی واقعیت بیرون نیست، خواب یه واقعیت تخیلیه به مثل ایدئولوژی که به جای اینکه واقعیت بیرونی رو چیز کنه داره سرکوب‌ها رو عاشق نشون میده، سرکوب‌هایی که به صدا در صداهایی که به صدا در نمیتونن بیان و در واقع داره آشکار میکنه. البته فروید همیشه به ما میگه وقتی خواب میبینیم دو تا اتفاق تو خواب میفته، یکی جابجایی که ادغامه، که شما حتی تو خوابم ناخودآگاهتون رو واضح نمیبینی. یعنی اگه میلی به دختر دایید داشتی یا میلی به پسر دایید داشتی، یه هنرپیشه هندی میاد تو خوابت، اونم تو به وضوح نمیبینی، جابجاش میکنه، ادغامش میکنه. اگه 5 تا ماجرا بوده اینا رو قاطی میکنه تو همدیگه، میکنه تشی ماجرای مثلا فرض کنیم برخورد ماشین با تو یا یه اتفاق دیگه. حالا دیگه اینا خیلی فرو در نمیشه ریس کرد. اما چه استفاده ازش میکنه تو بحث ایدئولوژی؟ گفتم این داره میگه که در واقع ایدئولوژی مثل خواب فرویدیه، نه مثل اون باز سرهمبندی خیالی از واقعیت. خب این یه نکته. نکته دیگه اینه که یادتون نره آلتوسر سه تا رو به ناگفته، یکی دولته که خودش دو تا بخشه، دولت و ایدئولوژی، در دستگاه ایدئولوژی که دولت، دستگاه سرکوب دولت و دستگاه ایدئولوژی که دولت. یه نکته دیگه هم علمه که در واقع اونم رو به ناه از نگاه آلتوسر. این دقت بکنید، از نگاه آلتوسر علم کار شناختیه، معرفتی و نظریه، کار علم اینه. حالا چرا آلتوسر به ایدئولوژی گیر میده؟ به خاطر اینکه از نگاه آلتوسر توضیح دادم الان بخوام دکتر، از نگاه آلتوسر ایدئولوژی کارکرد اجتماعی داره، کارکرد معرفتی نداره، کارکردش اجتماعیه. یعنی در نسبت با قدرت قرار میگیره، در نسبت با مناسبات سیاسی اجتماعی قرار میگیره، اصولا جزئی از مناسبات سیاسی اجتماعیه. حالا بعدا توضیح میدم که برخلاف مارکس که بگه ایدئولوژی رو بنا، میگه ایدئولوژی خودش سازوکار عمل اقتصاده، مثلا این درش نهفته است، این در درون این نهفته است. و یه نکته دیگه هم بگم که حالا بعد تو درس‌ها میاد از همین الان بگم، ایدئولوژی از نگاه آلتوسر سه تا وجه داره. یه بعد زبانی داره که بعد پیر مارشلی این توی مقاله روی این زیاد کار کردن حرف زدن، یه بعد آموزشی داره، یه بعد استعاری و تخیلی داره. ایدئولوژی سه تا، همین سه تا رو پیر مارشلی و آلتوسر تو ادبیات دیدن. میگن ادبیات یک بعد زبانی داره، ادبیات یک بعد آموزشی داره، ادبیات یک بعد تخیلی داره. دقت کن اینجا مثلا این جمله پیر مارشلی چیزی بخونم در باب زبان، میگه خود ادبیات یکی از شرایط تضاد است که شرط دیگرش به طور قطعی در پیوند با ادبیات است. ادبیات از لحاظ دیالکتیکی همزمان هم محصول و هم شرط مادی تقسیم بندی زبانی در برنامه آموزشی و نیز به مدت و تأثیر تضادهای خود اون است. یکی از کارهایی که میگه دستگاه ایدئولوژیک دولت میکنه این تضادهای زبانیه که ایجاد میکنه. بعد میگه این چه نسبتی با ادبیات داره؟ میگه ادبیات در واقع چیه؟ هم محصول این تقسیم بندی های زبانیه و هم شرط این تقسیم بندی های زبانیه. خود شرط، خودش عامله، خودش چیز تضاد و منازعه است، آغازگر این تضادها و منازعاته. ادبیات فارسیه که زبان ترکی رو میندازه کنار. ارزش ادبیات فارسیه که تو برنامه آموزشی شما تو مدارس زبان ترکی رو از بین میبره. شما فکر میکنین اول زبان فارسی بعد ادبیات فارسی مهمه؟ حالا نه، میگه این تو دیالکتیکه، خودش هم شرط هم محصوله. این که چرا زبان کردی مهم نیست، خب شما همه استدلال میکنیم مولوی، سعدی، حافظ، مگه میشه حالا اینا رو بذاریم کنار ببینیم دو تا ترک نمیدونم چی و دو تا کرد بخونیم؟ خب به هر حال با زبان ما فارسی باشه. میگه تو این منازعه که بخشی از منازعات اقتصادی ها، این تضاد طبقاتیه، این مال کجاست؟ مال شهرنشیناست، مال پولداراست، مال طبقه فارس پولداره، ایرانی فارس پولداری که در واقع طبقه مسلطه، طبقه متوسطه، بخش عظیمی از قدرت تو جامعه دستشه، حالا در مناسبات با اقلیت‌ها قرار میگیره. اول تو برنامه درسیش میاد زبان رو تفکیک میکنه، زبان فارسی میشه بدتر و بعد مبتنی بر این استدلال که میگه چی میگن؟ میگه اینا میگن که ادبیات، ببینید دقت کنید، اصلا ما کاری نداریم، ادبیات دخالتی تو این مناقشه زبانی نداره، زبان رسمی کشوره. میگه اینا چی میگن؟ میگن ادبیات چیزی والاست که فرایند ادبیات رو فقط اشاعه میدهد. ادبیات اصلا وارد این منازعه نشد، ما سعدی و حافظ مولوی رو وارد این ماجرا نکنیم. و بعد حالا توضیحاتشو میده، اما میگه چی؟ میگه ریشه این چیز، تو همه اشکال مبارزه طبقاتی را توصیف میکنی خودت، میگه ادبیاتی ها اینو نشون میدن، آن را که خودت را معین میسازد نگه میداری، خودتون به اون چیزی که دلش نقش داریم اشاره ای نمی کنی. اینه که در واقع به عنوان نمونه میگه توی این مناقشه زبان و ادبیات دقت کنید، سه تا بُعد داره: زبانی، آموزشی، تخیلی. ادبیات هر سه این بُعد داره، زبان هم همین گونه است، خود در واقع ایدئولوژی هم همین گونه است. آموزشیه. ادبیات بود آموزشی داره دیگه، این هم کتاب ادبیات و شعر و داستان و همش آموزش دیگه، غیر مستقیم نیست. تعلیم و تربیت میگه غیر از اینه تو ایران، فرض کنید تو دنیای غرب هم همینه، اونجا هم شکسپیر میخونن، این میخونن، اون میخونن. اما میخواد نشون بده که در واقع اینا همشون در واقع این بود زبانی و آموزشی و تخیلی که ستایی داره در واقع همون بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولتن که از طریق ایدئولوژی عمل میکنن در رابطه با قدرتن و در رابطه با اون منازعه طبقاتی هست. میخواد بگه این مناسبات، مناسبات روبنایی، زیربنایی نیست. ادبیات برخلاف اون چیزی که مارکس گفت آینه نیست، ادبیات خودش کل ماجرای دعواه. تو خود دعوا همین که گفتم، میگه شما اول ادبیات فارسی رو عمده کردین، بعد میگین زبان فارسی ظاهر ماجرای اینه که نه، زبان فارسی زبان رسمی، حالا ادبیات فارسی بخورید، ترکی و عربی و نمیدونم چی نخورید. در حالی که خود ادبیات هم میگه در این ماجرا هم دست در واقع مناسبات اقتصادی داره عمل میکنه. خب حالا بعد از این بحث‌های مقدماتی که میکنه، میره تو توضیحش در واقع در خود مفهوم ایدئولوژی. میگه ایدئولوژی این تعریفش دیگه، اینو بنویسین، اون جمله رو حتما بنویسین که من باید به این جمله برگردم دو سه بار: فرد فقط با درک قوانین بردگی و بندگی خود به فردیت میرسد. فرد فقط با درک قوانین بردگی و بندگی خود به فردیت میرسد. خب اینجا چی میگه؟ میگه ایدئولوژی رابطه تخیلی افراد با شرایط واقعی هستیشان را به تصویر میکشند. یعنی همین جمله رو بنویسید. ایدئولوژی رابطه تخیلی افراد با شرایط واقعی هستیشان به تصویر میکشند. خب اولش میگه این که میگیم تخیلیه یعنی چی؟ یعنی منطبق بر واقعیت نیست. تخیلی یا توهمیه یعنی منطبق بر واقعیت نیست. اما در این حال میگیم ما چی میگیم؟ میگیم ایدئولوژی های انشاءات ادبیات یک سناریوی کنایه. ایدئولوژی کنایه به واقعیت میزنه. ایدئولوژی اشاره به واقعیت داره. ایدئولوژی توهم واقعیت و توهمه ولی اشاره به واقعیت داره. ایدئولوژی توهم یا اشاره است یا کنایه است در واقع. بعد میگه خالص سوال کلیدی اینه، انسان‌ها برای تصویر شرایط واقعیشان چرا میگه به برداشت تخیلی از این شرایط محتاجن؟ واسه چی باید برداشت تخیلی؟ میخوان تصویر شرایطشون رو بگن؟ چرا به شکل تخیلی دارن اینو نشونش میدن؟ انسان‌ها چرا این کار رو دارن میکنن؟ میگه ما دو تا پاسخ داریم که این دو تا پاسخ دوتاییش غلطه. یکیش پاسخ در واقع بیرون از اندیشه مارکسیستیه، یکیش هم پاسخ خود اندیشه مارکسیستیه تا سال 1844 یا همون پاسخ فوئرباخی. میگه هر دو اینا غلطن. یه پاسخ که میگه پاسخ قرن 18ه، میگه به ما میگن ما یه گروه داریم به اسم کشیش مذهبی، نمیدونم از این آدمای روحانی معنوی که اینا دستشون تو دست مستبد هاست، اینا در واقع میان یه تصاویر تخیلی واسه ما میسازن که قدرت رو نگه دارن. کار کشیشاست، کار آخونداست، کار روحانیته. یعنی اون چیزی که در واقع ما داریم توی این مثلا ایده امام حسین میگم حضرت علی ما رمضان محرم همه اینا رو که میبینیم میگیم اینا که مثلا اینا چیه؟ اینا کار آخونداست. به زبان چیز آگامبر اگه بگیم، میگه اگه بگیم خداوند دست داره، دست خدا که خودش که نیست که، میگه دست خدا یا آپاراتوس خدا در دنیا همین در واقع کلیساه. به کلیسا باید چیکار کنه که بخواد عمل کنه به مثابه اقتصاد خداوند، دست خداوند، قدرت خداوند در عالم؟ خب یکی از راهاش چیه؟ همین ایدئولوژی داره در واقع، یک فهم تخیلی از جهان و واقعیت میسازه که در واقع ما نتونیم به دسترسی به واقعیت بیرونی داشته باشیم. واقعیت بیرونی چیه؟ واقعیت بیرونی تضادهای واقعیه. چه چیزی رو تو ایدئولوژی جایگزین میشه؟ تضادهای غیر واقعیه، بی مربوطه، بی خوده که گمراه کنندن. این کاریست که ایدئولوژی میکنه، تضادهای واقعی رو میپوشونه، تضادهای غیر واقعی رو میره تو کره ذهن ما. یعنی چی؟ یعنی حابیل و قابیل میان تو کره ذهن ما، یعنی حق و باطل میاد تو کره ذهن ما. ولی اینکه این زمین ها و بانک ها و وام ها و این نمیدونم ملک ها و این اقتصاد مواد آرایشی و اقتصاد پوشاک و اقتصاد غذا و پتروشیمیا دست کسیه، ما به اینا فکر نمی کنیم، در باب اینا حرف هم نمی زنیم، سوالش هم نداریم. شده یک بار باید بشین در باب قوانین مالیات حرف بزنیم؟ نه، میان گیر میدیم به ما محرم، چون این تضادها رو آوردن تو ذهن ما. شده مسئله حجاب، اینا رو میارن تو وسط، میکنن ماجرا، تضادهای غیر فعال، غیر واقعی که مهم نیستن، اون تضادهای واقعی جامعه رو در واقع از بین میبره. میگه یه تعبیر اینه که بگیم کشیشا این کارو میکنن، این صاحبان ادیان که در واقع این توهماتو میسازن. یه تعبیر میگه تعبیر فوئرباخیه که میگه این مسخ انسان که نمیفهمه در چی گرفتاره، این مسخ تخیلی انسان در واقع، این که فهم تخیلی داره از شرایط واقعی هستیش. یعنی ما ببینیم ما یه زندگی داریم که داریم زندگی میکنیم، جهانی که واقعا در اون زندگی میکنیم، یه جهان، جهانی که فکر میکنیم در اون زندگی میکنیم. دقت کنید این فرق این دو تاست. جهانی که در اون زندگی میکنیم، جهانی که فکر میکنیم در اون زندگی میکنیم. ایدئولوژی جهانی است که فکر میکنیم در اون زندگی میکنیم، ولی ما یه جهان واقعی هم داریم که درش زندگی میکنیم. خب میگه یه پاسخ هم، پاسخ واسه این مسخ ما، پاسخ فوئرباخه که به ما میگه این از خود بیگانه شدن ما، این برخورد تخیلی ما با زندگیمون ریشه به طور کلی در خود بیگانگی دوران سرمایه‌داری داره. به طور کلی ریشه در خود بیگانگی داره که انسان از فرایند کار برش عارض میشه، از کارش بیگانه است، از انسان بغل دستیش بیگانه است، از محصولش بیگانه است. این بیگانگی تو کار میگه میشه صفت ذهن ما و ما در واقع از همه جهان خودمون دیگه بیگانه هستیم. به همین دلیل رابطمون رابطه خیالی با واقعیت، این از خود بیگانگی. ما فکر میکنیم اون چیزی که ساختیم محصول ما نیست، محصول چیزای دیگه است که بر ما عارضن، بر ما سلطه دارن وارد میکنن و ما گرفتار در اون هستیم و ما فهمش هم نمیکنیم، تضادهای واقعیش هم نمیفهمیم، گرفتار این تضادهای در واقع غیر فعال که قدرت واسه ما تضاد میکنه، که طبقه مسلط واسه ما اینا رو تضاد میکنه، ما گرفتار اونا میشیم. آلتوسر به ما میگه هر دو این برداشت‌ها غلطه، نه کشیشا ما رو تخیلی میکنن و نه در واقع به ما ذهنیت تخیلی میدن یا گرفتار ایدئولوژی میکنن و نه در واقع اون از خود بیگانگی است که باعث این شده. نکته اول میگه اینه، دقت کنید، میگه اون چه انسان ها در ایدئولوژی برای خود تصویر میکنن شرایط واقعی و جهان واقعیشان نیست. دقت کن این نکته اول، اصلا شرایط واقعی تو ایدئولوژی نمیاد، جهان واقعی تو ایدئولوژی نمیاد. میگه بیش از هر چیز رابطه ما با شرایط هستیمونه که در ایدئولوژی میاد. پس یه لایه اینه که واقعیت داره میاد تو ادبیات، تو ایدئولوژی، تو اندیشه. یه لایه اینه که نه، رابطه من با واقعیت میاد تو اندیشه، تو ایدئولوژی. این دو تا چیز متفاوته. میخواد بگه رابطه ما با واقعیت میاد تو اندیشه، ایدئولوژی یا تو ادبیات. ما خود واقعیت رو وارد اندیشه و ایدئولوژی نمی کنیم. بعد سوال میکنه، میگه رابطه ما با واقعیت که میاد تو اندیشه، تو ایدئولوژی، چرا تخیلیه، چرا خیالیه؟ اینجا میگه من پاسخ نمیدم، ول میکنه میره آخر مقالش. آخر مقالش رو میکنه به لکان، بدون اینکه اسمی از لکان ببره. ببینید تو تئوری لکان که میاد اینجا تو قسمتی که در واقع داره توضیح میده دین مسیحیت، یک مثال ایدئولوژی مذهب مسیحی، اینجا توضیح میده، دقت کنید، میگه این چه جوری عمل میکنه. مثال خودشو میخونم، میگه با تو سخن میگویم تا به تو بگویم که خدا وجود دارد و تو در برابر خدا مسئولی. این خداست که توسط صدای من با تو سخن میگوید. عیسی مسیح میگه، میگه کتاب مقدس، اینک این تو هستی، تو زید هستی و این اصل توست. تو را خدا در ابدیت آفریده، هرچند که در دهه 1920 پس از میلاد به دنیا آمده باشی، و این از جایگاه تو در جهان و این از اون چه باید بکنی و از طریق اون چه انجام میدهی. اگر فرمان محبت را رعایت بکنی ای زید، نجات خواهی یافت و جزی از کالبد پرشکوه مسیح خواهی شد و غیره و غیره. میگه چه چیزی تو این ماجرا هست؟ میگه تو خطابت، این مسیحی که داره تو رو خطاب قرار میده، تو رو رو در رو داره میکنه با یه دیگری بزرگ به اسم خدا. این دیگری بزرگی که به اسم خدا هست، تو رو گرفتار در اون دیگری بزرگ میکنه. حالا منظور آلتوسر از اون رابطه خیالی چیه؟ میگه چرا رابطه ما با جهانمون خیالیه یا تخیلیه؟ میگه به این دلیل که رابطه ما با جهان واقعیمون از طریق یه دیگری بزرگ داره اتفاق میفته، یه چیز دیگه است که در واقع اون رابطه رو داره ممکن میکنه. این از کجا گرفته؟ از لکان گرفته. تو مراحل سیر روانی لکان، امر واقع است، امر خیالی، امر نوادین. یه بار توضیح دادم، امر واقع که کل معادل همه اون چیزی است که ما نمیدونیم، منظور واقعیت و هستی نیست، هر اون چیزی است که تا کنون انسان برش آشکار نیست، به زبان انسانی نمیاد، ذهن انسان هم باهاش درگیر نشده، اون کل امر واقع است. که گفتم مثلا شما همه قوانین زلزله رو دارین، 12 ریشتر این ساختمان‌ها استحکام دارن، اما یه دفعه سونامی و زلزله و همه چی قاطی میشه، میاد کل ژاپن رو به هم می‌ریزه، حداقل یه منطقه از ژاپن. زبان که به شما میگفت اینه، اما امر واقع که تو نمیدونستی که سونامی و زلزله اگه قاطی بشه، ساختمان رو با 12 ریشتر هم رو نمیتونی در واقع مراقبت کنی، به همین دلیل کل اون ساختمان‌ها رو میاد ویران می‌کنه. امور واقع، امر واقع در واقع امر به زبان در نیامده است که هر لحظه ممکنه بیاد جهان بشه رو به هم بریزه، و البته بعد از اینکه اومد اتفاق افتاد، بعد از اون جزی از زبان بشر میشه که میتونیم باش حرف بزنیم و در واقع میاد جزی از زبان بشر میشه. ولی به هر حال ما همیشه امر واقعی وجود داره توی هستی، تو عالم، که ما نمیدونیم چی هست و میاد قواعد زبانی. خودش یکی از عوامل سرپیچیه، یعنی امر واقع مهمترین نافرمان عالمه، مهمترین نافرمان، مهمترین اوسیانگر خود امر واقع است که میاد کل قواعد زندگی ما رو به هم می‌ریزه. اما تو دو مرحله بعدی، امر خیالی و امر نمادین، خب امر نمادین هم که مشخصه، دنیای عقل، دنیای پدر، دنیای در واقع قوانین، دنیای مقرراتی که ما درش زندگی می‌کنیم، همین دنیای نمادینی که پذیرفتیم، همین امر نام و پدری که داره بر ما حکومت می‌کنه. اما امر خیالی که لکان داره ازش حرف می‌زنه که توی تحلیل ایدئولوژی خیلی مهمه، اینجاست. میگفت تو در عینی که با نارسی هنوز شکوفا نشدی، رشد نکردی، در آغوش مادرتی، موجود کامل نیستی، اما با توهم موجود کامل روبرو میشی. چه شکلی؟ یا تو آینه خودتو میبینی یا دیگران صدات میکنن. این نام هم خیلی واسه آلتوسر مهمه، اولین نام هایی که بر آدم میذارن، توضیحش میدن. پس یا تو آینه خودتو میبینی یا صدات میکنن به اسم مصطفی و علی و حسین و حسن، خاله بوست میکنه، بغلت میکنه، تو رو صدا میزنه، یا تو آینه خودتو میبینی فکر میکنی موجود کاملی هستی. دو سه تا ویژگی اینجا اتفاق میفته. نکته اول اینه که تو هویتت بیرون بنیاد میشه. این نکته اول، یعنی دیگرانن که به تو میگن تو کی هستی. هویت تو درون بنیاد نیست، بیرون بنیاده. یا خاله صدات میزنه یا آینه تو رو نشون میده. هویت بیرون بنیاد یعنی که تو دائما در واقع خودتو با دیگران، با دیگری، با غیر تعریف میکنی. این غیر و دیگریه که در واقع تو رو تعریف میکنه و به تو میگه تو در چه موقعیتی گرفتاری. رابطه تو با زندگی تو رو غیر و دیگری بر تو آشکار میکنه، تو خودت آشکار نمیکنی بر خودت. این نکته اول. نکته دومی که اون ایدئولوژی، اون آینه که هست به مثابه موجود کامل تو رو نشون میده، یه توهم در تو ایجاد میکنه، یه خیال، یه توهم. و اون اینه که تو در واقع یک موجود کامل هستی، در حالی که تو یک موجود کامل نیستی. تو از پر از تناقض، پر از شکافی، پر از ترکی، پر از ماجراهای متفاوتی، در مسیر رشدی، ولی در واقع تو فکر میکنی موجود کاملی. خب حالا وقتی میایم تو سطح اجتماع چه اتفاقی میفته؟ تو سطح اجتماع ایدئولوژی ها مثل همون آینه هن. در واقع تصویری که از ما میدن، اسمشو بذاریم اسلام، بذاریم بنیادگرایی، بذاریم مسیحیت، بذاریم نوگرایی دینی، بذاریم سکولاریسم، بذاریم لیبرالیسم، فرق نمیکنه. همه ایدئولوژی ها کارشون اینه. ایدئولوژی ها به تو میگن اون تصویر کامل از جهان پیش منه، نزد من حاضره. اگه خودتو در آینه من ببینی، تو میتونی کمالو ببینی، تو میتونی کمالو در من ببینی. دست بیا به تبع من، بیا به پیرو من بشو، تا این کمالی که من به تو نشون میدم. حالا تو همه جا هست، تو ناتورالیسم هم هست، تو رئالیست گرایی هم هست، تو علم هم، علم خودش ایدئولوژیه دیگه، مارکسیسم هم یه ایدئولوژیه. میگن بیا مارکسیسم یه تصویر کامل واسه هم فهم هستی، هم راه حل های هستی نزد منه. ایدئولوژی کارشون اینه دیگه، سه تا چیزه میگن، واقعیت چیز، چرا چنینه و چه باید کرد. سه تا سوال میگه من جواب میدم. هم به تو من میگم جهان چگونه است، هم میگم چرا جهان این گونه است، هم به تو میگم چه باید چیکار میشه با این جهان کرد، چه میتوان کرد این جهان. میگه پاسخ هر سه پیش منه، نزد منه، من کاملم. این نکته اول. خب تو رو دعوت میکنن به کمال خاص خودشون، تو رو گرفتار در خودشون میکنن. یه ویژگی دیگه بر ما عارض میشه چیه؟ ویژگی بعدی که بر ما عارض میشه یک رنج روانیه. اون رنج روانی چیه؟ رنج روانی اینه که اون آینه که تو کودکی منو کامل نشون داده، خب من که موجود ناقصی هم، که من موجود ناتوانی هم، من موجود ضعیفی هم، پول ندارم، تحصیلات ندارم، خودخوری میکنم، وسواسی ممکنه باشم، نمیدونم، مهرطلب باشم، خودآزار باشم، دگر از آزار باشم، لهجه دارم مثل من، شهرستانی هم، زبان استاندارد بلد نیستم، و و و همه این چیزایی که وجود داره. اما چه اتفاقی میفته؟ من خودمو دائما دارم سرزنش میکنم که من باید کامل باشم. چرا؟ چون من خود تصویر کامل خودمو دیدم تو کودکی. من تو کودکی کامل بودم، میل عرفان، گرایش عرفان به پاکی، به انزوا، به پاکی مطلق، به اتصال به روح مطلق، همش ریشه تو اون داره دیگه. اینا اگه به لحاظ روانشناختی تحلیل کنی، ریشه تو اون تصویر کودک کامل پاکی داره که تو کودکی بوده. به همین دلیل تو زندگی اجتماعی خود ما موجودات ناقصی هستیم، اما دائما خودمون رو سرزنش میکنیم. سیستم هم دقیقاً به لحاظ روانی رو همین استوار، این نظام ارزیابی که تو جامعه هست تو زندگی اجتماعی ما، مقالت پایینه، مقالت ضعیفه، مقالت قویه، یه استانداردی میسازه برای تو مثل اون آینه، میگه این استاندارد مقاله نویسی. حالا تو خودت با این مقایسه کن، سرزنش کن. این استاندارد کاره، حالا خودتو مقایسه کن، خودتو سرزنش کن. این استاندارد فوتباله، مسی استاندارد فوتباله. حالا تو از بچه کوچک 7 ساله تا نمیرن چی میرن تو سالن فوتبال بازی میکنن، همدیگه رو صدا میزنن رونالدو و مسی، و اگه رونالدو و مسی نیستن احساس سرزنش میکنه، احساس این میکنه که نقصان داره. دا این سیستم های ارزیابی تو جامعه مبتنی بر همین مکانیزم روانی هست، استوار بر همین مکانیزم روانی دائما ما رو دارن به پیش میبرن. خب من خودم رو دائم سرزنش میکنم، کامل نیستم. ایدئولوژی میگه من کاملم، بیا در آغوش من، حالا نماز بخون، نماز شب بخون، عبادت کن، به زن نگاه نکن، چادر تو اینجوری نگه دار، خودتو بپوشون، اینجوری کن، اونجوری کن، تا بشیم و انسان کامل. ایدئولوژی چرا؟ به خاطر همینه که شما میگین پدر من توی یک فضای سنتی است و اون وابسته به اون ایدئولوژی کامل، اون ایدئولوژی سنتی، تصویر خودشو داره در اون. شما در واقع از مجرای اون کمال، از مجرای اون دیگری، از مجرای اون غیاب، اون که وجود نداره، اون غیابه، اصلا ما نمیدونیم چیه، کیه. شما رابطت با جهان از میان و مجرای اون خیالیه، توهمیه. به همین دلیل تو رابطت با شرایط واقعیت رابطه واقعی نیست که انتزادها رو بفهمی، نقصانهای خودتو بفهمی، مشکلات خودتو بفهمی، از خیال، از توهم. همون آدم حزب اللهی که میاد تو خیابون الان دختر جلو دختر میگیره تو چرا بی حجابی، اینو اینه این ممکنه بره ببخشی توی خونش استمنا کنه و این اتفاقات میفته به لحاظ واقعی عینی. اما این چون گرفتار در اون ایدئولوژی کماله به خودش در میدان اجتماعی، حالا البته که این نقصان‌ها در محیط‌های خصوصی، در فضای شخصی، در برخوردهای شخصی، در اون احساس گناه‌ها بیرون می‌زنه و البته که اون اجازه نمیده که این احساس گناه گرفتارش کنه، بلافاصله دوباره متوسل میشه به ایدئولوژی کامل تحت مفهوم توبه، دوباره عبادت، دوباره توبه و هی برمیگرده به این ماجرا. آلتوسر تحت تأثیر این ماجرای لکانی در واقع میگه ریشه تو اینجاست، نه تو اینه که ما بی خود بیگاریم به خاطر اون چیزی که فوئرباخ گفته یا کشیشا و روحانیون دارن. این یه مکانیسم عمیق روانی زبانی است که در واقع بر ما حاکمه که ما جهان رو از این گونه به شکل خیالی توهمی و در واقع کنایه‌ای داریم در با جهان در ارتباط قرار میگیریم. بنابراین ایدئولوژی رابطه خیالی است که بین ما برقرار میشه با شرایط واقعی هستی ما. رابطه ما با شرایط هستی ما رو به شکل توهمی و خیالی وارد ذهن ما میکنه، یعنی دوچار اعوجاجه، سرراست نیست. میخواد بگه اصلا بحثای روانکاویشو بذارین کنار، این استدلالا رو بذارین کنار، میخواد بگه رابطه تو با جهان یک رابطه پر از مشکله، پر از هزار تا فیلتره. تو این رابطت رابطه واقعی نیست، رابطه عینی نیست، یک به یک نیست، بازتاب نمیخواد، اصلا ممکن نشده. این یک رابطه مشکل داره. پس ببین سرراستی که مارکس مطرح کرده نیست، یک رابطه بسیار پیچیده است که حالا تعبیر توضیحاتش هم گفتم که خودش میگه یک رابطه خیالی. ما اصلا اصولا این رابطه یک ماهیت تخیلی داره. خب این که توی این بحث ایدئولوژی. اما در تز بعدیش بلافاصله میره میگه ایدئولوژی بعد مادی داره. همین ماهیت، همین رابطه‌ای که ما داریم بعد مادی هم داره. چه بعد مادی داره؟ میگه اولا این که خب این تو جزی از دستگاه ایدئولوژیکه، یعنی اینا رو تو ادبیات به شما میدن، همین رابطه رو ادبیات دائما داره میسازه، شعر داره میسازه، رمان داره میسازه، نظام تعلیم و تربیت داره میسازه، حوزه داره میسازه، قرآن داره میسازه، همه اینا کارشون همینه. رابطه ای تو رو با جهان رابطه خیالی میکنن، رابطه تخیلی میکنن، اجازه دیدن جهان بدون فیلتر به تو نمیدن، تو با فیلتر جهان داری میبینی، ناخودآگاه به زبان لکان در تو عارضه و تو داری از او چشم او جهانو میبینی، اون زبانی که بر تو عارضه و در تو داره میگذره، اونه که در واقع داره ذهن تو رو هدایت میکنه به این سمت و سوها میبره، به تو میگه چه میتونی ببینی چه نمیتونی ببینی. اینجا سال اون بحثای فوکو که بعد تحت تأثیر همین آلتوسر میاد، ایدئولوژی حدود ذهن و زبان تو رو مشخص میکنه، اون زبانی که بر تو ذهن میگذره، ناخودآگاه تو، ساختار زبان. یعنی ببینید شما به میزان سرمایه زبانیتون قادر به فهم جهانی و به میزان سرمایه زبانیتون حدود دارین تو فهم جهان. شما هر چقدر زبانتون قوی‌تر و فرهیخته‌تر و عمیق‌تر و پیچیده‌تر باشه، فهم جهانتون هم پیچیده‌تره و هر چقدر این محدودتر باشه، آدمای متعصب آدمایی هستن که زبان ندارن. این تعصب دینیش نیست که مثلا قرآن این گفته، این اصلا قادر به فهم و بیان این جملات نیست، شرحی نمیتونه از این جملات بکنه، محدود به همین کلیشه‌ها. به همین میگن قرائت سنتی، یعنی همین زبانی که تو مستقیم گفته، گویی این دانش مستقیم خداوند میگه، کو خدا تو داری میگی، بابا تو داری میخونی، ولی اون میگه خدا میگه. چرا؟ چون زبان خودش رو تعطیل کرده، واژه نداره، مفهوم نداره، حدود ذهنی نداره که بخواد تفسیر کنه، میگه تفسیر تعطیل.
زبان
اونا هم به میزانی که مروجن به همین میزان در واقع هی تفسیر میکنن، از این محدوده خارج میشن، دامنه رو باز میکنه. به همین دلیل که سنت، حتی سنت چیز در واقع همین که شما زبان باز کنی میگه خداوند چجوری میگه به شرحش بدی، ترکاش آشکار میشه، حالا دیگه میشه بهش گیر داد، میشه در این ایدئولوژی، در این اندیشه هی مدافع کرد و هی ایراداتشو کشید بیرون. اونایی که در واقع به شکل کاملا کلاسیک برخورد میکنن دیگه تفسیر هم نمیکنن، میگن همین که گفته دیگه، خداوند گفته، این کار حرامه، این کار مکروه، این حلاله، این تفسیر نداره. اگه اون زمان گفته سنگ باید بری بزنی مثلا دستشویی خودت با سنگ تمیز کنی، الان باید با سنگ تمیز کنی، این دیگه واضح است دیگه، دیگه اصلا بحث نداره، تفسیر نداره. حالا اینکه تو بیا یه کسی بیاد سنتی هم از تفسیر کنه، نه، حالا اون سنگ رو بذاریم کنار، آب استفاده کن، یعنی دامنه زبانی باز شد، اون ناخودآگاهی که در برخورد با مد قرار میگیره، بله میشه مثل
بعدی. ولی من دارم میگم که ما هنوز مثلا مروجان جدی که حتی خودشون مفسر و تحلیلگر هم میبینن هنوزم تو اون گیر افتادن و هنوزم زبانشون بازه.
بله شما عبدالکریم سروش هم در باب دین حرف بزنه، علی شریعتی هم حرف بزنه، ناصر حمید عابد ابوزید حرف بزنه، هاشم شرابی حرف بزنه، نمیدونم عابد جابری حرف بزنه، آرکون حرف بزنه، هر کی حرف بزنه، بالاخره شما از نگاه آلتوسر فقط در واقع اون دامنه‌ای که بر ذهن تو داره میگذره پیچیده تره، اون سهمی که از زبان داره در ذهن تو میگذره پیچیده تره، وگرنه ذهن شما در زبان داره کار میکنه، حدود زبانی است.
زبان
داری به میزانی که زبان دارین جهانتون بزرگتره، به میزانی که زبان دارین جهان رو پیچیده‌تر می‌فهمید، به میزانی که زبان دارین متون رو پیچیده‌تر می‌فهمید.
اونا از اون جهان خارج
نمی‌شن،
این امر
شما حالا بعد اون بحث درسته، بعد شما میتونید بگین که خب حالا زبان اینا خارج شدن بزرگ شده اما محدودیت استدلالی دارن، چون میگن ما اگه از این حدود دیگه خارج بشیم دیگه از متن دین خارج شدیم. یعنی مثال دارم میزنم، شما بیا بر تو قرآن دنبال قوانین همجنسگرایی بگرد، خب این خروج از حدود زبان قرآنه، این دیگه اصلا تو مسلمان نیستی، چون اصلا مسلمان اجازه این کار رو با متن قرآن به خودش نمیده. یا شما بگی محمد پیامبر اسلام نیست، این خروج از متن دینه دیگه، دیگه تو در دین اسلام نیستی. بله اون یه معلومات استدلالی، ولی به هر حال به میزانی که شما سهم زبانی دارین، این زبانی که بر ذهن شما میگذره در واقع رابطه شما، همین رابطه خیالی شما با واقعیت هستیتون، این رابطه پیچیده تر و پیچیده تر میشه و اصولا زبان پیچیده خودش یعنی نقد اون زبان، یعنی گشایش، یعنی در واقع همون نقدی که آلتوسر میخواد ممکن کنه. خب تو قسمت دوم میگه این مادیت داره، به چه معنا؟ اول اینکه میگه دستگاه ایدئولوژیکی پشتشه که اینا خوب توضیح میده، که همون گفته دیگه، مدرسه، آموزش، خانواده، همه اینها هست، البته تو دورهای متفاوت متفاوتن. تو عصر قرون وسطا میگه کلیسا دستگاه حاکمه، بعد که اومدیم عصر مدرن شدیم مدرسه و خانواده هم، الان که اومدیم جلوتر مثلا الان عصر رسانه ها به خانواده است، خانواده بیس در عصر مدرن، خانواده همیشه هست، یکی از مهمترین نهادها خانواده است. اما تعبیر دومی که از مادیت داره تعبیر مهمتریه، تمام میشه، تعبیر دوم تعبیر از مادیت داره تعبیر مهمتریه، اون اینه که میگه این همراه به یک سری آیینه، یک سری کرداره، مادیت داره به این معنا که کنش با خودش میاره. ایدئولوژی میگه در واقع اون گزارهای بعدیش میگه هر پراتیک تنها توسط و در یک ایدئولوژی وجود دارد، ایدئولوژی تنها توسط و برای اشخاص وجود دارد. بعد از این که میگه گرفتار ایدئولوژی شدیم، تمام کنش ها و پراتیک و آداب و کردارها و آیین های شما در درون ایدئولوژی داره ممکن میشه، همه اینها در درون اندیشه ایدئولوژی است. ژیژک بعد اینها رو خیلی خوب گرفته توضیح داده، این بخش عملی و پراتیک ایدئولوژی که مثلا حالا به ژیژک رسیدی میگم، بری به عنوان نمونهش، مثلا میگه شما میتونی بری همین دعاخون مثلا داری میزنید 100 تا بگو الله 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 یا مولا یا علی یا الله، این خودش داره به جای تو عمل میکنه، اصلا میگه تو کردارم نداری، همین دستگاه، مثلا تو ژاپن میگه دستگاهی وجود دارن که مثلا این کارهای مذهبی رو انجام میده، طرف همین دکمه دستگاه رو میزنه اون پراتیک داره انجام میشه، ولی به هر حال این پراتیک در درون این ایدئولوژی به خودت داری قانع میکنی که من آدم مذهبی ام دارم تو اون عمل میکنم. به هر حال ما عمل نمی کنیم جز از طریق ایدئولوژی و در ایدئولوژی ها، هیچ عمل ما خارج از ایدئولوژی نیست، اعمال ما در درون ایدئولوژی به در واقع به همین دلیل میگفت ایدئولوژی مادیت داره، ما در درون ایدئولوژی ها زندگی میکنیم. و میره به سمت تز سومش که مهمترین تزشه، میگه ایدئولوژی مهمترین کاری که میکنه فرد رو تبدیل به سوژه میکنه، این مهمترین کار ایدئولوژی است، تبدیل افراد به سوژه ها.
اینم
آلتوسر، آره دیگه، تز آلتوسر، مهمترین کار ایدئولوژی ها تبدیل افراد به سوژه هاست. به چه معنا؟ به این معنا که ما دائما، خب من که مصطفی هم الان، شما ایکسی، یکی ایگرگه، دیگه نمیگم چون دیگه صدا داره زد میشه اسم شما عزیزان نگه، من که مصطفی نیستم، که من سوژه هایی هم که دائما در ایدئولوژی که درش قرار میگیرم، براخره این ایدئولوژی خودش پراکنده است توی جامعه، توی بروکراسی من کارمندم، یه جای دیگه من پدرم، یه جای دیگه من استادم، یه جای دیگه من فرزندم، من دائما سوژه هم. خب میگه این کارم چگونه میکنه؟ ما خطاب قرار دادنه. خطاب یعنی چی؟ خطاب یعنی استوارت کردن در یک جا، مقیدت کردن به یه موقعیت، موقعیتی که خودش مثال میزنه، میگه وقتی پلیس میگه ایست، تو وای میستی پشت سرتو نگاه میکنی، چون فکر میکنی در موقعیت مجرمی، تو وای میستی، این خطاب ایدئولوژیه، پلیس که ایسته تو رو مقید میکنه به اون موقعیت مجرم بودن. خب بعد همینا رو فوکو کرد توریاش دیگه، فوکو بعد همین خطاب رو برد تو علوم انسانی، گفت علوم انسانی ما رو خطاب قرار میدن، به مثابه انسان اصلا ما رو ساختن، توی زبان شناسی ما رو کردن انسان ناطق، توی زیست شناسی ما رو کردن انسان دارایی بدن، توی اقتصاد ما رو کردن موجود اقتصادی توی نهادها رو برد. زندان چگونه خطاب قرار میده از تو مجرم میسازه، علم چیز تیمارستان چگونه از تو دیوانه میسازه، به بیمارستان چگونه از تو بیمار میسازه. همه حرفای فوکو به این معنا همین بازنویسی همین مقاله آلتوسره. مقاله آلتوسره به خوبی بازنویسی کرده. اینی که میگه ایدئولوژی مهمترین کاری که داره میکنه، شما رو از طریق از شخص تبدیل به سوژه میکنه، مقیدتون میکنه، شما رو نگه میداره. حالا سوژه یعنی چی تو ادبیات؟ توی متن ببینید، تو ادبیات ما یه چیزی داریم تحت عنوان فضا پردازی، تو ادبیات ما یه چیزی داریم تحت عنوان شخصیت پردازی. خب شخصیت پردازی یعنی چی؟ یعنی من، تو، او، اونها، چهار تا بیشتر که نیستن که. این که من کیم، تو کی، او کیه، اونها کیه، اینا میشه ایدئولوژی دیگه. یعنی تو تبدیل از شخص تبدیل به خود، مثلا علی که در داستان هست، حسینی که در داستان هست، نمیدونم اصغری که در داستان هست، هر کسی که در داستان هست، این که اون آدمی نیست که، اون در واقع گرفتار میشه در اون سوژه‌ای که داستان داره ازش میسازه. مثالی که من همیشه میزنم تو این فیلم در واقع دو چشم بی سوی مخمل باف، یه معلم است تو روستا که تو روستاست، یه معلم هم رفته جبه. اینی که تو روستاست کلاه چیز سرشه، از این کلاه چپا سرشه، کپیتال مارکس هم دستشه، اون از اون جبهه نامه مینویسه براش که تو مشروب خوری، تو اینی، تو داری مردم رو اذیت میکنی، تو داری مردم رو گمراه میکنی، تو اینی، تو اینی، تو اینی، تو اینی. اینم در واقع داره یه فهمی از خودش داره که من دارم مثلا اینجا کار میکنم، دارم کمک میکنم همسالم. این که تو کی هستی، او کیه، اونها کیان، او چه کسی است، این خطابهای دائمی میگه مهمترین کار ایدئولوژی همینه. از شما دائما تو زبان سوژه میسازه که البته همبسته به این سوژه ها کردار وجود داره، همبسته با این کردارها مادیت وجود داره.
تنیس به جای سوژه از واژه تیپ یا
کلیشه استفاده کنه؟ نه، میخواد نقد تئوری سوژه کنه. اینا که فقط کلمات همینجوری که نیست، پشتش حرفه. این میگه تو ادبیات به شما گفتن تو دانای کلی، تو آدم آگاهی هستی، توی ادبیات فلسفی دکارت اینو گفته، کانت اینو گفته، هگل اینو گفته، نمیدونم تو خود ادبیات، توی ادبیات مدرن، ایدئولوژی بورژوایی ادبیات مدرن میگه چیه؟ میگه نویسنده والای دارای شهود و دارای مثلا روحیات خاصی که میتونه حالا بنویسه یا شعر بگه. میگه این ایدئولوژی بورژوازی یا ایدئولوژی مدرن در خصوص نویسنده ادبیه. حالا چی به شما میگه؟ میخواد به تو میگه که بابا تو این موجود پراکنده متفرق شکسته شده بدون صورتی، تو اصلا مرکزی نداری، تو هر لحظه یه مدلی میشی. این همون نقصانه است. دوباره برگردیم به لکان، تو یه موجود ناقصی، اما تو فکر میکنی که موجود کاملی هستی. و ایدئولوژی که حاکم بر جامعه هست البته دائما سعی میکنه همراستا کنه ایدئولوژی ها را، یعنی ایدئولوژی بروکراسی با ایدئولوژی دانشگاه، با ایدئولوژی بازار، با ایدئولوژی که مثلا فرض کنید تو حوزه فرهنگ هست، با ایدئولوژی خانواده، اینها در یک راستا میخوان بگن تو همدستی، تو خانواده برو بچه درست کن، ازدواج کن، تو برو تو مدرسه درس تو بخون، بچه معدبی شو، تو برو تو بازار کار کن، پول در بیار، تو برو تو اداره کارمند بشو، لباس مرتب بپوش، قوانین رو رعایت کن، به خود خودشون ضوابط رو رعایت کن. به من تو وزارت اطلاعات چی میگفتن؟ میگفتن تو خروج از ضوابط کردی، باید مطابق ضوابط زندگی کنی. خب این ایدئولوژی میگه تو را میخواد یک دست و یک پارچه کنه. اما آلتوسر به تو چی رو نشون میده؟ میگه این داره دروغ میگه، تو یک سوژه‌ای هستی که دائما داری خلق میشی، تو موقعیت‌های متفاوت، خطاب‌های متفاوت، اونا هم یک دست نیستن، خود اون پر از تناقضه. ایدئولوژی پلیس که با چیز نیست که، تو مجلس نماینده مجلس داره میگه آقا اینا ماشین گرفتن، تو یه مجلس، تو یک سیستمه، اما دزدی مجلس رو داره افشا میکنه. خب در درون یک ایدئولوژی که اینا هم نباید افشا کنن که، ولی قدرت که به این راحتی نیست که. قدرت فکر میکنه ایدئولوژی یک دست میسازه، این ایدئولوژی هر میچرخه مبتنی بر منافع و افشاگری میکنه. همین اتفاقی که تو این افشاگری ها میفته، میگه وجود شما هم سوژه شدنه، دائما پراکنده است، متفرقه. به زبان این نقدی که به این چیز کرده، شهری که در این نقاشی‌های کرمونینی دیده، میگه مجسمه‌های کرمونینی از چهره اینا صورت ندارن، اینا خشکن، مثل سنگن، اینا مرکز ندارن، اینا قابل فهم معنا ندارن، روح ندارن. تو نمیتونی میگه یک روح متعالی من دارم، چهره من یک روح متعالی دارم. از درون اینها چی در میاد؟ در این اینا این در میاد که ادبیات هم در واقع یک ایدئولوژی مرکز زدوده است. شخصیت هایی که تو آثار ادبی هستن، فضاپردازی ها، انواع تکنیک هایی که حالا تو داستان به کار برده میشن واسه نوشت به کار گرفتن این ایدئولوژی ها، آوردن ایدئولوژی ها، بالاخره اصل این ادبیات دیسکورسشه دیگه. بعد این آتین والی بار پیر ماشری اینجا به خوبی بحث میکنه، حالا به اون مقاله دیگه نرسیدیم دیگه، من خستم. ولی اینجا بعد بحث میکنه، میگه این گفتمان یعنی خود زبان خاص ادبیات انباشته از تضادهایی است که درش به نمایش در میان و بیان میشوند. این تضادهایی که بیرون از چارچوب مبارزات ایدئولوژیک نیستند، چنان که گویی به صورت میگه خونسا و استتار شده، مثلا میاد تو ادبیات، نه اینا بیانگر همین مبارزات. رابطه زبان ایدئولوژیک با این مبارزات رابطه سنوی فرعی نیست، بلکه ساختاری و سازنده است و همواره پیشاپیش در تولید اونها درگیر و شریک. ادبیات میگه تو هم منازعه ایدئولوژیک از قبل درگیره، تو این بازی ایدئولوژیک و مناسبات طبقاتی از قبل درگیره. یعنی شما فکر نکنید این متون ادبی نویسنده ها همین گونه نوشته میشن و اینا آدمایی هستن که فقط یه شهودی دارن و یه روحی دارن و داستان می‌نویسه. نه، محمود دورتابادی متعلق به یک طبقه است، مربوط به یه جایگاه است، در یک فضای ایدئولوژیک گرفتاره، یک اندیشه‌ای درش هست که خودش بد بحث می‌کنه، میگه لنین در برخورد با تولستوی در واقع همین کارو کرده، در برخورد با بالزاک همین کار کرده. بالزاک ایدئولوژی سیاسی داشت، کتاباش هم پر از ایدئولوژی سیاسی، انکار هم نکرد، اینا رو آورده تو متنش. اما کاری که بالزاک میکنه، ایدئولوژی سیاسیش میاره تو متنش به اشکال متفاوت و مجبور صداهای دیگه رو هم بیاره و این ایدئولوژی ها به جنگ هم میرن. در این حال بالزاک میگه هم ایدئولوژی رو میاره و هم بهترین شکل ممکن فاصله گرفتن از ایدئولوژی رو به خود ما میده. خود بالزاک میگه این کارو میکنه، هم ایدئولوژیشو میاره هم فاصله از ایدئولوژی به ما میده. مصباح یزدی داره از اسلام سنتی حرف میزنه، اما به بهترین شکل ممکن فاصله از ایدئولوژی اسلام سنتی هم رو به ما یاد میده. به هم دیگه میگه متون ادبی هم باشته از این تضادهای ایدئولوژیکن، اون توهم مرکز داشتن و رو داشتن و اینو بذاریم کنار، یک متن پراکنده است، سوژه متفرقه خود ادبیات، یک سوژه متفرقه، شخصیت هایی که در ادبیاتن سوژه های متفرقن، شخصیت هایی که بیرون تو اجتماع سوژه های متفرقن. ایدئولوژی دائما داره شما رو خطاب قرار میده، تو موقعیت های سلطه قرار میده. حالا بگیریم به چی؟ برگردیم به اون جمله اولی که گفتن، میگه میخواین رها بشین، باید این بند سلطه رو بفهمین. اگه میخواین به رهایی برسین، تا شما نفهمین که یک ابزاری مثل ادبیات هم داره شما رو تو سلطه نگه میداره، تو قید، تو بندگیه، در واقع شما فردیتتون ممکن نمیشه. خوندن ادبیات یعنی خوندن قوانین بردگی و بندگی. ادبیات دوران از نگاه آلتوسر اگه بخونین، میگه قوانین بردگی و بندگی دورانتون رو میتونین از درش استخراج کنین. اینجاست که میگم میشه با آلتوسر فکر کرد، نه اینکه با آلتوسر داستان ها رو تحلیل کرد. با آلتوسر میشه فکر کرد، گام به گام با آلتوسر پیش رفت، و میشه نشون داد که خطا داره میکنه، یا میشه نشون داد که داره به خوبی تشریح میکنه. ببینید، نه اینکه قالبش کنیم بر متن ادبی، میشه گام به گام باش پیره. به همین دلیل هم گفته میشه که متون ادبی هر کدومشون که بر توری سازگار نیستن که شما بندازینش تو اون توریه، که برخی از متون ادبی رو میشه گام به گام با یه متفکر پیش رفت. تا اینجا باشه، تا برسیم به بحثای بعدی. دستمال رو میدید؟